جو بوری دیاری مون به تبر هر جو بوری دیاری مون به تبر
ما هر چی نگاه کردیم حساب کتاب کردیم دیدیم همه پیامکاتون نمیتونیم بخونیم، ولی به رسم ادب گفتیم چند تا از اسماتون رو بخونیم، مثل آقای کشاورزی از روستای کوهساران ارسنجان، شهباز حقیقت از روستای شمس‌آباد داراب، خانم شکوفه خیلی از بوکان، استان گیلان، شهرستان شف، محمدرضا طالب، ابراهیم فتحی شیراز، مراغ روستای حاج کرد، یوسف علیزاده، نعمت‌الله همایونی از گلوگاه بندپی شرقی بابل، زبیح‌الله کشاورزی از روستای ارسنجان، فریدون کنان، نادر تویدی کریمی، حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر، ماشالله عشقی و زهرا، یک زوج خوشبخت بعد از 45 سال کنار رادیو نشستن دارند برنامه ما رو گوش میکنن، زنگی‌آباد کرمان، شبنم از داراب فارس، علی اصغر رنجبر از بافق یزد، شهرام حقیقت از داراب فارس. خیلی ممنونیم از همتون که بابا همراه هستید. اما در جبه یک کلاخ چل کلاخ که صحبت کردیم، این یک بالاخره وجه تسمیحی داره، وجه تسمیحشو همکار خوبمون خانم صفورا فدایی‌زاده، استاد محترم دانشگاه در حوزه زبان و ادبیات فارسی، برای ما و شما خواهند گفت که ببینیم ریشه این یک کلاخ چل کلاخ کجاست.
سلام و درود فراوان بر هموطنان عزیزمون، شنوندگان نازنین شبهای ایران. وقتی خبری بین مردم شایع میشه ولی صحت نداره، ضرب المثل یک کلاغ چل کلاغ رو به کار میبرن. یعنی یک حرف و سخنی از دهان یک نفر چنان پخش میشه که تا 40 نفر هم از اون آگاه میشن و این عدد 40 نشانه کثرت و بسیاریه. همچنین وقتی یک نفر رازش رو به کسی میگه و طرف مقابل راز او رو همه جا پخش میکنه، یا زمانی که حرفی رو درباره کسی شنیدیم و بدون توجه به درست یا غلط بودنش اون رو به همه بازگو میکنیم، حتی اگر خبر درست باشه، بازگو کردن اون و دهان به دهان نقل شدنش میشه یک کلاغ چل کلاغ. برای ریشه این ضرب المثل داستانهای متعددی ذکر شده، اما داستان هر چی باشه توفیری نمی کنه. موضوع تغییر واقعیت در انتقال اخبار میان مردمه. از بین نقلهای مختلف ما دو داستان رو که درباره این ضرب المثل کاربرد بیشتری داره نقل می کنیم. داستان اول این که کلاغی صاحب یک جوجه شده بود. روزها گذشت و جوجه کلاغ کمی بزرگتر شد. یک روز که کلاغه برای آوردن غذا بیرون می رفت، به جوجهش گفت تو هنوز پرواز کردن بلد نیستی، مبادا وقتی من کنارت نیستم از لانه بیرون بپری. بعد هم پرواز کرد و رفت. هنوز مدتی از رفتن کلاغه نگذشته بود که جوجه بازیگوش با خودش فکر کرد که میتونه پرواز کنه و سعی کرد که بپره، ولی نتونست خوب بال و پر بزنه و روی بوته‌های پایین درخت افتاد. همون موقع کلاغی از اونجا رد میشد که چشمش به جوجه کلاغه افتاد و متوجه شد که نیاز به کمک داره. رفت کلاغ‌ها به هم خبر دادن تا به کلاغ 40 رسید و گفت ای داد و بیداد، جوجه کلاغ از درخت افتاده و مادر رو دلداری بدن. ولی اونجا رسیدن این صحنه رو دیدن، فهمیدن که اشتباه ماجرا یک ضرب المثل شد و هر وقت خبری از افراد زیادی نقل بشه و پست در بیاد میگن خبر یک کلاغ چهل کلاغ. اما داستان دیگه‌ای مسئله یک کلاغ چهل کلاغ نقل شده اینه که چوپان دانایی در روستای کوچکی می‌کرد. چوپان از بخت بدش هرچه شب قبل در خانش اتفاق می‌افتاد رو تحول از دهان مردم روز که چوپان در صحرا نشسته بود با خود نقشه کشید تا خبرچین احتمالی فرد را صبح زود که برای نماز بیدار شد لب حوض داخل حیاط رفت ایره که ناگهان فریادی گوش خراش زد. زنش که در خونه خواب بود به سرعت لت داد و فریاد او را جویا شد. چوپان گفت حس کردم تا وضو بگیرم یک کلاغ از گوشم خارج شد و پر زد و رفت. زن گفت پر زد و رفت، حالا باید چه کار کنیم؟ چوب که خوبه و دردی ندارم، فقط تو این راز رو بین خودمون نگه دار تا مردم روست راحت باشه، تو سر کارت برو. همین که چوب فقط برای زن همسایه که خیلی با هم دوست بودن این قضیه رو تعریف کنه. صبح زود از خونه خارج شد و پیش همسایه رفت و گفت تو مثل خواهر منی، امروز اتفاقی عجیب در خونه ما افتاده. صبح که شوهرم برای وضو گرفتن لب حوض نشسته بود یک جفت کلاغ از گوشهاش خارج شدن. زن همسایه که از شنیدن این خبر خیلی متعجب شده بود تصمیم گرفت این خبر عجیب رو به عطارباشی بگه. چادر سر کرد و به مغازه عطارباشی رفت و به او قضیه رو گفت و همینطور این خبر چینی ادامه داشت تا ظهر که به 29 کلاغ رسید و همینطور تعداد کلاغ‌ها بالا و بالاتر می رفت. غروب شده بود و هوا رو به تاریکی می رفت که چوپان گله رو به روستا برگردوند. وقتی وارد ده شد دید که همه با تعجب و حیرت به اون نگاه میکنن. چوپان به کار خود ادامه داد و هر گوسفند رو به طرف طویله صاحبش فرستاد. حتی چند نفر از اهالی روستا به او گفتن تو حالت خوبه؟ و او گفت بله مثل همیشه‌ام. تا اینکه به میدان اصلی روستا رسید. از مردمی که در قهوه خانه نشسته بودند شنید که امروز صبح 40 کلاغ از گوش چوپان خارج شده. بله، و اینطور بود که چوپان فهمید این رفتار عجیب اهالی روستا نتیجه چیه؟
معمولاً آدم وقتی یه جایی هست که بهش خوش میگذره ساعت و زمان هم خیلی به سرعت میگذره، انگاری که سوار یه جت شده زمان و داره میگذره. اما خدا نکنه به اون زمانی که آدم یه جایی باشه که دوست نداشته باشه، انگاری دست و پای ساعت رو زنجیر کردن. ما شبهای ایران رو وقتی تقدیم حضورتون میکنیم از اینکه با شما هم نشین هستیم در دقایق پایانی شب، در دقایق بامداد خیلی خوشحالیم و خیلی اتفاق خجسته و مبارکه برامون و به خودمون میبالیم که مهمانی رفتیم به وسعت ایران زمین با مردمانی بسیار خونگرم و دوست داشتنی. ولی یه چیزی رو از ته قلبم از ته دلم بگم و اون همینه که من تنها ناراحتیم اینه توی این برنامه که میام که نمیتونم همه پیامکاتون رو بخونم، همه تلفناتون رو پخش بکنیم و این واقعا منو ناراحت میکنه. آرزوی سلامتی میکنم براتون و لطفاً لطفاً لطفاً ما رو ببخشید اگر صداتون پخش نشد، پیامکاتون خونده نشد. الهی سلامت باشید. خبرنگارا 17 مرداد روزتون مبارک باشه. خدا نگهدار.
Şirin Ermes hürmetli hamvatanlar, Erdebin Radyosu'nu pakış vahidi nasıl sizleri deyisiniz? Dostlar, her vaxtınız xeyr olsun. Şapın İran ve Şubanoması dizinde suratında Semna Merkezinden huzurunuza təqdim oldu. Birlikte domi barnomalarda işidiniz yok. Çetabı şap unvanlı barnomani lütfen 20 dakika müddətine hamrahlıq buyurun.
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. شب گذشته اولین قسمت از رمان پارک جوراسیک نوشته مایکل کرایتون رو با ترجمه علی ایساری کسمایی شنیدیم. دکتر آلن گرانت و همراه همکارش دکتر الی ساتلر برای بازرسی پارکی که جان هاموند در جزیرهش برای حیوانات ساخته میرن. کار آلن و الی پژوهش درباره دایناسورهاست. اونها در پارک جوراسیک با گروهی از دایناسورها مواجه میشن که زندن و حرکت میکنند. هاموند اونا رو مطمئن میکنه که این دایناسورها گیاهخوارند. حالا از شما عزیزان دعوت میکنم قسمت دوم رمان پارک جوراسیک نوشته مایکل کرایتون و ترجمه علی ایساری کسمایی رو بشنوید. مجموعه اصلی یک محوطه بزرگ بود که با حصار دیگری از بقیه پارک جدا شده بود. داخل آن سه ساختمان وجود داشت که هر یک به وسیله یک پیاده رو به دیگری راه داشت و کارگران در همه جا مشغول کار بودند. آنها داشتند ساختمان‌ها را تکمیل می‌کردند. کارهایی مثل تمام کردن دیوارها، نصب میله‌ها در پنجره‌ها و غیره. هنوز کارهای زیادی باقی مانده بود. فقط یک قسمت کامل شده بود که آن هم در واقع یک ساختمان درست و حسابی نبود. بیشتر شبیه استبل یا زندان بود. آقای هاموند آنها را به بزرگترین ساختمان برد. اینجا مرکز بازدید کنندگان بود. در سرسرای ساختمان دو اسکلت عظیم از دایناسورها را داشتن نصب می کردند. یک تیرانوسوروس و یک براکیوسوروس. وقتی اعضای گروه از داربست رد شدند، هاموند شروع به توضیح دادن درباره پارک کرد. اینجا بزرگترین و سرگرم کننده ترین پارک جهان میشه. منظورم این نیست که فقط برای سوارکاری بیان اینجا. ما جاذبه های زنده و جاندار و حیرت آوری ساختیم که توجه همه رو جلب میکنه. حالا شرط میبندم که میخوایم بدونین این دایناسورها از کجا اومدن. خب همه اینا یه بخشی از معجزه تولیده. ما دایناسورا رو از نمونه‌های خونی ساختیم. اری پرسید: نمونه خونی 100 میلیون ساله دایناسورا رو از کجا آوردین؟ آقای هموند در حالی که گروه را طرف یک سالن تئاتر راهنمایی می‌کرد گفت: بهتون نشون میدم. وقتی همه در سالن نشستند، چراغ‌ها خاموش شد و بعد فیلمی روی پرده ظاهر شد. یک کاراکتر کارتونی که شبیه دو قطعه تناب گره زده بود پدیدار شد که می گفت: من دی ان ای هستم و از خون شما میام. خون شما میلیاردها رشته دی ان ای داره. یه رشته مثل من طرحی برای ساختن یه موجود زنده است. من نمونه اولیه‌ای هستم که نشون میدم هر چیز چطور رشد میکنه. حالا به من توجه کنین. میلیون‌ها سال پیش پشه‌ها روی زمین زندگی میکردن، درست همینطوری که امروز زندگی میکنن، و درست مثل امروز اونا از خون حیوانات تغذیه میکردن. دایناسورها از جمله این حیوانات بودن. گاهی پشه های دایناسورها را هم نیش میزدن. چنین پشه‌ای روی درختی نشست و به شیره اون چسبید. بعد از گذشت مدتی طولانی شیره درخت صفر شد و به یه فسیل تبدیل شد، درست همونطور که استخونای دایناسورا فسیل شدن. این فسیل که کهربا نامیده میشه، پشه رو دقیقاً به همون صورتی که دایناسور رو نیش زده بود حفظ کرد. کهربا میلیون‌ها سال به همون شکل موند تا یه روز که دانشمندای پارک جوراسیک از راه رسیدن. اونا خون دایناسور رو از تن پشه خارج کردن و ماجرا شروع شد. اونا دی ان ای وحشتناک رو به دست آوردن. اما هنوز حلقه‌های مفقودی وجود داشت و دانشمندا اون شکافا رو با دی ان ای قورباغه پر کردن. چرا این کارو کردن؟ برای اینکه شباهت زیادی بین اونا وجود داره. اون وقت دی ان ای رو توی تخم خالی شترمرغ قرار دادن و مدتی بعد یه بچه دایناسور به دست آوردن. ناگهان میله‌هایی از بالا روی صندلی‌های تئاتر افتاد و صندلی‌ها را به حرکت درآورد. آلن و دیگران به ترتیب از میان درهای خودکار به آزمایشگاه برده شدند. اتاق آزمایشگاه در نوری عجیب، اشعه ماورای بنفش که ده ها تخم شترمرغ را در بر گرفته بود، غوطه بر بود. آلن میله روی صندلی خود را به سرعت عقب کشید و شتابان طرف یک میز رفت. روی آن میز یکی از تخم ها داشت باز می شد. لحظاتی بعد کله کوچک یک دایناسور بیرون زد. آلن فریاد کشید: نگاه کنین! و دیگران همه به سرعت طرف او رفتند. آقای هامون در حالی که میخندید گفت: دوست دارم موقع تولد هر دایناسور حاضر باشم. یان مالکوم دکتر ریاضیات که همراه آنها بود گفت: اما نمیتونی. نظرت راجب تولد دایناسورها در دنیای خارج به طور وحشی چیه؟ هامون جواب داد: همچی اتفاقی نمیتونه پیش بیاد. میدونی همه دایناسورهای اینجا ماده هستن. یان که حرفش را باور نکرده بود پرسید: از کجا میدونی؟ واضحه که نمیتونی چیزی مثل اینو کنترل کنی. زندگی رو نمیشه کنترل کرد. زندگی آزادانه پیش میره، رشد میکنه. زندگی همیشه راهی پیدا میکنه. در این ضمن آلن بچه دایناسور تازه متولد شده را در دست گرفته بود. مثل یک مارمولک زرد رنگ با نوارهای قهوه‌ای رنگ بود. آلن حیوان را با وسایل آزمایشگاه اندازه‌گیری کرد. استخوان‌های پشتش را شمرد و فکر کرد: نه، این نمیتونه از این نوع دایناسور باشه. هیچ کس همچین شانسی پیدا نمی‌کنه. بعد پرسید: این از چه نمونه ایه؟ آقای هامون جواب داد: این یه ولوسیراپتوره. آلن در حالی که صدایش اندکی می‌لرزید پرسید: مگه راپتورم پرورش میدین؟ میدونین که این یه گونه ای از دایناسورهای گوشتخوار شکارچیه که از اون به عنوان خوناشامترین شکارچی تاریخ زمین نام برده میشه. هموند لبخند زد. دایناسورهای گوشتخوار را در آشیانه حیوانات در مجموعه نگه می داشتند. آلن به سرعت طرف مجموعه رفت و دیگران هم پشت سرش به راه افتادند. آقای هاموند در حالی که سعی می کرد آلن را به مرکز بازدید کنندگان برگرداند گفت: ما در نظر داشتیم دایناسورهای گوشتخوار را بعد از نهار بهتون نشون بدیم. اما آلن مصمم بود که این دایناسورها را فوراً ببیند. او خیلی به حصار نزدیک شد، اما مراقب بود با آن دست نزند. آلن هیچ رابطوری را ندید. گیاهان و درختان جنگلی که خیلی رشد کرده بودند، آشیانه این دایناسورهای گوشتخوار را حسابی پوشانده بودند. در همین لحظه آلن یک جرثقیل گولاسا را دید که داشت یک جانور درشت‌اندام را داخل آشیانه رابطورها می انداخت. آلن زیر چشمی نگاه می کرد. حیوان شبیه یک گاو نر بود و بسیار وحشت زده به نظر می رسید. پاهای آن هنوز با یک تناب زخیم به جرثقیل وصل بودند. وقتی حیوان را به پایین انداختند، پاهایش به شدت می لرزید. سپس حیوان پشت چند درخت ناپدید شد و تناب شل شد. ناگهان تناب مانند قلاب ماهیگیری در لحظه به دام افتادن ماهی تکان شدیدی خورد. سپس چرخید و به هر طرف پیچید، در حالی که گیاهان جلو و عقب می رفتند. ابتدا صدای ناله های جگرخراش و سپس صدای خرد شدن چیزی در فضا پیچید. لحظاتی بعد همه چیز آرام شد. جرثقیل تناب را بالا کشید. در انتهای تناب چیزی نبود. گاو خورده شده بود. همه حاضران در سکوت فرو رفتند. بیش از آن ترسیده بودند که بتوانند چیزی بگویند. صدایی وحشت زده گفت: رابطورا باید نابود بشن. رابرت مولدن رئیس بازی‌های پارک پشت سر آنها ایستاده بود. قیافه سخت در هم رفت و ادامه داد: اونو از 8 ماهگی خونخواری را آغاز میکنن. سرعت یوز پلنگو دارن. نزدیک به 100 کیلومتر در ساعت میدون و پرشای عجیبی دارن. آلن پرسید: باهوش هم هستن؟ مولدن جواب داد: خیلی زیاد. آقای هاموند دستایش را به هم زد تا همه به او توجه کنن و گفت: درسته، ولی ما اقدامات امنیتی لازم رو انجام دادیم. حصارهای برقی رو داریم و همه پنجره ها رو با نرده فولادی محکم میکنیم. خلاصه اینکه همه چیز تحت کنترله. حالا کی گرسنه است؟ همگی نهار رو در مرکز بازدید کنندگان خوردند. پس از نهار هیچ کس از جایش تکان نخورد. همه داشتن درباره پارک حرف میزدند. دونالد گنارو وکیلی که برای بازرسی آمده بود با خوشحالی گفت: پول کلونی نصیبمون میشه و میتونیم هر چی رو که بخوایم داشته باشیم. دیگر هرس و آز جای ترس را گرفته بود. آقای هاموند با ترشرویی به اون نگاه کرد. منظور او از ساختن پارک فقط پول در آوردن نبود. او اینجا را برای عاشقان دایناسورها ساخته بود، برای کودکان. او مشتاقانه به حرفای دیگران گوش میداد. یان مالکوم به او گفت: خطر را نمیبینی؟ تو از قدرت علم همونطور استفاده کردی که یک بچه که تفنگ پدرش رو پیدا کرده از اون استفاده میکنه. تو نمیدونی چه چیزی خلق کردی. بعد خانم دکتر الی ساتلر رشته سخن را در دست گرفت و گفت: سوال اینه که درباره یک سیستم منقرض شده چقدر میدونی؟ آقای هاموند ناراحت و عصبانی شده بود. دو متخصص میگفتند که پارک او شکست میخورد و دکتر آلن گرانت هم پس از مدتی تفکر قطعا نظر آنها را میپذیرفت. دایناسورها و انسان با هم؟ هیچ کس نمیدانست چه اتفاقی خواهد افتاد. در همین هنگام از بیرون صدای بوغی شنیده شد. آقای هاموند از جایش بلند شد و گفت: شما 4 نفر وقتی به دیدن پارک میرین، 2 نفر شما را همراهی میکنند. او امیدوار بود گردشی در پارک جوراسیک نظر آنها را عوض کند. پس ادامه داد: شاید لکس و تیم کمک کنند که حالتون جا بیاد. آرن پرسید: کی؟ آقای هاموند نوه های خود را صدا کرد و آنها به داخل اتاق آمدند. تیم پسری 9 ساله و الکسیس خواهرش 12 ساله به نظر می رسید. آقای هاموند ضمن معرفی آنها گفت: در واقع مخاطبای اصلی و واقعی ما بچه هستند. آلن با خود فکر کرد: اینجا هم بچه ها؟ مثل اینکه قرار نیست هیچ وقت دست اونا خلاصی داشته باشن. کمی بعد جیپ برقی در مرکز بازدید کنندگان آماده بود. جیپ ها تقریبا مثل قطار بر روی ریل حرکت میکردند. تیم که در کنار آلن منتظر سوار شدن به جیپ بود به آلن گفت من کتاب شما رو خوندم دکتر. تیم با چشمای از حدقه در اومده به این دکتر دیرین شناس نگاه میکرد. این پسر بچه 9 ساله عاشق دایناسورها بود و دکتر آلن گرانت قهرمان او بود. تیم پرسید شما واقعا فکر میکنین دایناسورها به پرنده تبدیل شدن؟ آلن با لکنت زبان جواب داد خب چند نوع از اونا ممکنه تکامل پیدا کرده باشن. این بچه داشت او را عصبی میکرد. سعی کرد از او دور شود. اما تیم مثل کنه به او چسبیده بود. آلن چند بار جیپ ها را دور زد به این امید که او را گم کند. بالاخره همگی سوار جیپ شدند و آلن نفس راحتی کشید. تیم با خواهرش لکس و وکیل گنارو در جیپ جلویی نشستند. آلن با خانم دکتر الی ساتلر و دکتر یان مالکوم در جیپ دوم بودند. آقای هامون به آنها گفت ما اینجا از اتاق کنترل حیوانا را تماشا میکنیم. جیپ ها حرکت کردند. از دروازه های بزرگ آهنی گذشتند و چند ثانیه بعد در جنگل بودند. صدایی از بلندگوی دو جیپ شنیده شد که میگفت به پارک جوراسیک خوش اومدید. گنارو داخل جیپ اول دکمه های مختلف یک ویدیو را فشار میداد ولی به نتیجه دلخواه نمی رسید. برای همین هم غرغر کنان گفت نمیدونم این کامپیوتر چه عیبی پیدا کرده که نمیتونم اونو کار بندازم. لکس توضیح داد اون یه سیستم سی دی رامه و خودش کنترل آن را به دست گرفت. تیم گفت این خواهر من خوره کامپیوتره. لکس حرف برادرش را اصلاح کرد و گفت من عاشق کامپیوترم. در این هنگام اتومبیل‌ها توقف کردند. آنها به بالای یک تپه رسیده بودند. زیر پایشان مزرعه‌ای بود که رودخانه‌ای از وسط آن می‌گذشت. صدای ضبط شده‌ای می‌گفت سمت راست را نگاه کنید، یک گله دایناسور می‌بینید. نام آنها دایلوفوسوروس است و گوشتخوارند. این نوع از دایناسور سمی است و با سم شکار خود را نابینا و فلج می‌کند تا نتواند ببیند یا تکان بخورد. همه سرنشینان به پنجره اتومبیل‌ها چسبیده بودند. آنها گرچه صداهای مرموزی را می‌شنیدند اما حتی یک دایناسور هم نمی‌دیدند. پس از چند لحظه انتظار ناامید کننده اتومبیل‌ها دوباره به راه افتادند و از تپه بلندی بالا رفتند و سرانجام در حاشیه یک دشت بزرگ و باز توقف کردند. حصاری بلند جلوی اتومبیل‌ها قد برافراشته بود و علائم خطر همه جا به چشم می‌خورد. اینجا اقامتگاه مخصوص گونه‌ای از دایناسورها به نام تیرانوساروس رکس بود. بار دیگر همه سرنشینان دو اتومبیل برای اینکه بهتر بتوانند حیوانات را ببینند جابجا شدند. اما خبری نبود. هیچ تیرانوساروس رکسی به چشم نمی‌خورد. آنها دوباره با ناامیدی سر جای خود نشستند. دکتر یان میکروفونی را که او را به اتاق کنترل مربوط میکرد به دست گرفت و از آقای هاموند پرسید خیال نداری تو این گردش دایناسوری به ما نشون بدی؟ در حالی که اتومبیل ها به راه خود ادامه میدادند آلن که از پنجره اتومبیل به بیرون خیره شده بود فکر کرد چیزی را در آنجا میبیند. آنجا در انتهای دشت بیرون از حصار چیزی را دید که میجنبید. اما جیپ ها در حال حرکت بودند. آلن میبایست بداند چه چیزی را دیده است. برای همین در ماشین را باز کرد و به بیرون پرید. الی با تعجب گفت آلن، و او هم بیرون پرید. یان با خود گفت مثل اینکه نظریه هرج و مرج عملی شده. هیچ کس نمیتونست پیش بینی کنه که چنین آدمایی از یه ماشین در حال حرکت بیرون بپرن. سپس خود او هم از ماشین پیاده شد. به زودی همه آنها از ماشین ها پیاده شده و دنبال آلن گرانت از تپه پایین می رفتند. در اتاق کنترل آقای هاموند همه چیز را روی صفحات ویدیو تماشا می‌کرد. چند دستگاه ویدیو در اتاق وجود داشت که هر یک بخشی از پارک و همه دایناسورها را نشان می‌داد. پایانه‌های کامپیوتر هم در این اتاق بود. این پایانه‌ها همه چیز را تحت کنترل داشت. ویدیوها، تلفن‌ها، برق حصارها و همه سیستم‌های امنیتی پارک. پارک جوراسیک تحت کنترل کامل آنها بود. و وجود آنها باعث شده بود که این اتاق شبیه اتاق کنترل عملیات و مأموریت یک سفینه فضایی شود. اما با وجود این اتاق کنترل هنوز تکمیل نشده بود. تکنسیان ها همه جا حضور داشتند تا اطمینان حاصل کنند که همه چیز درست کار می کند. اینجا و آنجا نردبان های متعددی به چشم می خورد. مولدن برای اینکه بتواند خود را با آقای هاموند برساند کابل ها را کنار زد و این خبر را به او رسانید. سازمان هواشناسی ملی میگه طوفانی در این جهت در راهه. طوفان میتونه خطرناک باشه و ما باید گردش این افراد رو در پارک متوقف کنیم. ری آنولد، سر تکنیسیان، سرش رو با نگرانی تکون داد. او در گوشه نشست تا در کنار آقای هاموند از صفحات ویدیو همه چیز را تحت نظر داشته باشد. سپس مطالبی رو یادداشت کرد و در حالی که به اتومبیل‌های برقی نگاه می‌کرد گفت: چراغ‌های جلو شکسته. این کامپیوتر هم هنوز درست راه نیفتاده. آقای هاموند دنیس ندری متخصص کامپیوتر را احضار کرد و گفت: دنیس، زندگی این آدم ها دست توه. ناگهان چشمای او از تعجب و وحشت گشاد شد، زیرا آلن و دیگران را از صفحه ویدیو دید که دارند از جیب ها خارج می شوند. دنیس ندری علاقه به گردش کنندگان در پارک نداشت و مشکلاتی که در سیستم به وجود آمده بود هم برایش مهم نبود. حالا وقت اجرای برنامه‌اش جهت دزدیدن نمونه‌های دی ان ای دایناسورها برای شرکت دایچسون بود. او در ویدیوی مقابل خود یک کشتی را می‌دید که در اسکله پهلو گرفته بود. کشتی در آبها به جلو و عقب رانده می‌شد. سپس ندری دکمه دیگری را فشار داد و صفحه عوض شد. حالا صفحه ویدیو یک در فولادی را نشان می‌داد که روی آن نوشته شده بود ورود ممنوع. ندری می دانست نمونه های دی ان ای دایناسورها پشت آن در نگهداری می شود. ندری برنامه خود را در فکرش مرور کرد. از کار انداختن سیستم امنیتی، گذاشتن نمونه ها در جعبه قلابی خمیر ریش، رفتن با اتومبیل به اسکله و تحویل دادن آنها به کارگر کشتی. کارگر نمونه ها را به دایچسون می رساند و دایچسون بقیه پول را به او می داد و ندری ثروتمند می شد. ندری گوشی تلفن را برداشت و با کشتی تماس گرفت. مسئول کشتی به او گفت: ما مجبوریم از اینجا بریم. طوفان داره نزدیک میشه. ندری گفت: تا 15 دقیقه دیگه خودمو میرسونم. او میدانست باید منتظر بازگشت آلن و دیگران بماند، چون اگر قبل از آمدن آنها سیستم امنیتی را خاموش میکرد ممکن بود همه آنها را به دردسر بیاندازد. اما ندری وقت نداشت و برای او پول از همه چیز مهمتر بود. پس طرف کامپیوترها برگشت و وقتی متوجه شد که کسی متوجه اون نیست چند دستور را وارد کامپیوتر کرد. لحظه بعد یک جعبه قرمز پدیدار شد که داخل آن یک کلمه بود: اجرا. دوستان عزیز، آنچه شنیدید قسمت دوم رمان پارک جوراسیک نوشته مایکل کرایتون. شما دوستان عزیز می توانید با مراجعه به سایت رادیو تهران برنامه کتاب شب رو همواره در دسترس داشته باشید. www.radiotehran.ir نشانی اینترنتی ماست. تا شب آینده که بخش دیگری از این رمان رو تقدیم حضورتون کنیم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خب کتاب شب عنوانلی برنامه حضورزا تقدم اولده همچنان اردبیل رادیو سنان پخش فهیده نن افتخارنا خدمت زیوخ بومیدارزین آنچه ایلیا بلخ رضایت خاطر زدن بلیا مختلف برنامه لنن بیر جودا فاصله پخشتن خدمت زیوخ گیدخ برنامه لره دوام لادخ. در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع، شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع. روز شب خوابم نمی آید به چشم غم پرست، بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شمع. رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد، همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع. در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست این دل زار نزار عشق بارانم چو شمع. در شب هجران مرا پروانه وصلی فرست، ورنه از درد جهانی را به سوزانم چو شمع. جامعه مخاطب لرمیز اردبیل رادیو سمان پخش فایدنن دوه تلیم دومی برنامه لرده آیشقان دون حالی برنامه نیم باز پخش نشیده سیست.
Gecenin səsi sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir. Yelkənlərim dumanlarda açılır. Ay gecələr.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durak yüz yüze aşığında, aşığında.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəlliklər xaliqi, mehriban və mütəal pərvərdigarın gözəl adı ilə, əziz və hörmətli eşidənlər, salam, gecəz xeyr olsun. Həftənin əvvəl günü, şənbənin gecə vaxtı bir də yoldan çatıb və Ay Işığında bərnaməsini Ərdəbil radiosundan huzurunuza təqdim edirik. Bu bərnaməni həm də digital girəndələrlə radio nəma tariqi ilə də eşidə bilərsiniz. Bu gecə də hər şənbə olduğumuz olan kimi sözümüz və söhbətimiz İranlı böyük bir şairdən olacaq. Klasik ədəbiyyatımızın ayrı bir ulduzu ki, 9-cu qərnin ədəbiyyat göyündə parıldadı və cami unvanı ilə məruf idi. Bu xüsusda bərnamənin hörmətli karşınası ağayı Bakifi də bizlə olacaqlar. Şeir o, musiqi bölümü və fərhəngi hünəri xəbərlər də bərnamənin ayrı bəxşlərindəndir. Sizdən də istəyir ki, bizə buyurun camidən hansı məruf əsər ya kitab və şeir divanın tanıysınız. 33819000 nümrəli telefon və 30452 pəyam nümrəmiz ixtiyarınızdadır tə bərnamədə müşarikət edəyəsiniz. Kirami dostlar, Ərdəbil Radiosun və Ay Işığında bərnaməsini işidəyirsiniz. Təqribən 5 dəqiqədir bərnamə başlanıb və qismət olsa inşallah 55 dəqiqə bundan sonra da huzurunuzda olacaq və sizdən də istəyir ki, bizlə yoldaşlıq eləyəsiniz. Bərnaməmizin mövzusun və söhbətinə başlamamışdan qabaq bir dənə nüktəni lazımdır yadavəri eləyək. Mütəəssifanə, əlbəttə hamı müstəhzərsiz, hamız eşidibsiz. Əxir günlərdə mütəəssifanə amar ابتلا و قربانیان کرونا متاسفانه چوختو خالب و مثلا کتن ایکی گنن ایچنده بو آمار ایکی برابر اولوب. یعنی 5 دنه فوتی اولوب 10 دنه و 600 نفردن اویانا بستری وارمزدی که متاسفانه حاد شرایط ده اورژانسی شرایط ده و آی سی او ده زده قالانلارن ده تعداده چوخالب. در هر حال öz sağlığıza görə də bundan belə özümüz gərək artıq müraat eləyək. Öz sağlığıza görə nəhayət himməti xərcə verin və yığınaqlardan pərhiz, behdaşlı müraqibətləri əncam vermək və bəqiyə məvarid ki, da hamımız bu müddətdə eşitmişik. Buraya inşallah diqqət eləyək. Gülüm solmasa unvanlı آقای یونس برومندین سسینن به مهن حضور را تقدیم اولی olmasa unvanlı mahne huzurunuza təqdim oldu ağay Yunus Burumendin səsiyle bu mahnının şairi Səid Fəzliydi və ahəngsazı ağay Məcid Rast bud bərnaməmizə başlayıq ağay Səid Bəzli ahəngsazıymış mən iştibah xidmətsə yetirmişəm ağay Səid Bəzli bərnaməmizə başlayıq və söhbətlərin söhbətlərimizi başlayaq mövzumuz xüsusda olan mətləflərlə və möhtərəm karşınasımızın da huzurundan istifadə aparaq xidmət sərz elədim ki Nureddin Abdurrahman ibn Əhməd ibn Camidən danışacaq نورالدین عبدالرحمن ابن احمد ابن محمد جامی تربت جامدا دنیای گردی جامی عنوانی نان مشهور دی و مشهور دی خاتم و شعرا لقبی در جامعه وریلیب که سبب یریجن دیدیوک جامعه 9 هجری قرنین شاعر موسیقی بلن نوازنده ادیب و صوفیسیدی و آتا طرفنن معروف فقیه محمد ابن حسن شیبانیه منصوب دی او شخلق دورانن جامدا سوشتور دی بیحالدا که اصلا اصفهانی و اصفهانان خراسانا گلمی دیلر نوردین عبدالرحمن جامی او شاخلختا فارسی و عربی دیلرنین دستور و اصولون اتاس نظام الدین احمد دشتیدن اورندی سرالختا هراتن نظامیه مدرسسنه گدیب جنید و خاج علی سمرقندی ات داستاتلاردن مختلف علملر خصوصینا ادبیات اورندی تحصیلی دواملاندرماق چون هراتان سمرقنده گدیب فتولاه تبریزی آدی بی استادن محضرنن استفاده لیب بیلکلرین کامل لشترده از دوستان ندکی حضور در زلدیم بو اخشام جنه محترم کارشناسمزدان بهرلو اپارادزیوخ جناب آقای محسن باکفی لطفه لیفلر طبق معمول شنبلر بو اخشام در خدمت درندیو که البته ارتباطمز تلفن شکل دولاداخ و محضرنن استفاده اپارادزیوخ آقای باکفی ادیب دیلر کارشناس ادبی دیلر و حوزه ادبیات دا اهل تحقیق و پژوهش دیلر و آیه شیرنده برنامه سنه در لطفلره بار و تست از خدمت درنن استفاده پاریوخ سلام از دیلیم خدمت سه آقای باکفی
گزل و مهربان الله نادینان من به عرض سلام و ادب و احترام برم خدمت سه جنابای ملکی تشکر دیم
ارادتمند
محترم دستم در کارلاردان چی زمینه پر حمله در خدمت دولاخ بو گزلر ادبیاتدان صحبت ادیخ، شعردن صحبت ادیخ، ایرفاندن صحبت ادیخ و ویژه از ادب و احترام بارم بیزیم برنامه‌نین همراهلارینا چی همراه اولیلر بیزینن بو جیلرده خدمت شدیم
چوخ متشکر خدمت بیزدندی آقای باکفی بو اخشام گینه ده کتمش ادبیات اولدوزلارمزدان بیری camiden söhbət eləyək, camidə cüzvi o dəstə böyük ədiblər və ariflərdəndir ki, bizim ədəbiyyat tariximizdə mühüm əsərlər yaradıb, özündən mühüm əyaq rəddi qoyub və onun əsərləri hələ də ki var qabiliyyəti bəhs və təhqiq var üstündə. Gerçi şayet ebele mesela çox tanınmayıb, tanınmayıb, elbette o ediflerin arasında, veli amme mardum şayet bilmeyler cami ne caygahda ve necə büyük bir şəxsiyyətmiş. O cahətdən xidmətiz diyor ki, caminin ilə iftidadən necə boya başa çatdığın və hansı elmilərə ehatəsi olduğun bunları canabızdan özgəşək, sonra yavaş yavaş əsərlərinə də pərdaxt edək.
Selametle çıkmak istiyem. Hidmet şerifi cazileyim ki 9000. Gerni bizim tarihimizde bir has ve vije bir caygahı var. 9000. Gerni ki cami onda mütevellid olup, roşt edeyip ve eserlerin hareleyip bir qarnıdır ki, iki cəhətdən haiz əhəmiyyətdir. Bir, tarix ədəbiyyatımızda, bizim tarixi şehr-i Farsıda haiz əhəmiyyətdir. Və bir, irfan didqahından əhəmiyyəti var 9-cu qarnədə. Hər iki bəzihi biz hesab eləsək, həm tarix ədəbiyyatımızı, həm tarix irfanımızı 9-cu qərində biz bir dənə şahidi rukud ox.
Bəli.
9-cu qərin bir rukud və bir bəstilah xidmətçi ərzə deyim ki
rəhbət hakimdir.
Rəhbət hakimdir, bəli.
Bəli.
Cami bu didiqahdan bir böyük şəxsiyyətdir ki, در دل بو رکود و رخوت بسری آثاری خلقلی بسری ایشلری جوری چی بسیار های رهمیتی به مهمتی جامی سبک اراغنین لاف آخر شاید درنندی و نیمه اول آثاری demək olar səbki əraqədə qərar tapa bilək və xob, bu rükudi və bu rəxvəti demək olay ki, binoyi beynən aparək. Nimeyi dobbun asarı cami müqəddimədir bəray apərinəsə bir səbki digəri dər bizim ədəbiyyat ki, bir səbki hindiyarı ilə tanıyıq. Yəni, bu əsasda cami bir dənə həlqəyə vasit bir dənə bir şəxsiyyət ki, səbki qəblini və səbki bədini bir-birinə mütəsil edir. Cami, həmuntur ki, ərz elədim, həm ədəbiyyatımızın, şeirimizin, səbkihay ədəbimizin bir nüqtəyə təlaqısıdır və həm irfanın.
Bəli.
Bu cəmbədən caminin əhəmiyyəti var bizim tarix ədəbiyyatda. Cami bir əsrin şəxsiyyətidir, ədibidir və şairidir ki, bizim irfanımız, o cuşeş o, o xuruş əvvəliyyədən xali olub. Bizim yəni Bayezid Bəstami, Mənsur Həllac, Sohrəvərdi, Eyni Lğuzat Həmədani və sair şəxsiyyətlər. Bunlar sipəli olub doranları və irfan istəyi bənoyi pustəndazi edir. Cami bu əsrdə və bu əlsədə mütəvəllid olay, bu əlsədə işləy. Bir əsr digərini nohum ki, fərqəhay müxtəlif صوفیه فرقه های مختلف عرفانی یه نوعی دوچار ابتزال اولوبلار بو ابتزال دا بو قرن هشتم باشلی حافظین اصرندن همونطور که حافظ نقدلی صوفی های غیر حقیقنی بو مسئله جامده دا بسیار بارز biz hafizdə görüyoruz ki, Hazreti Hafiz məsələn dər bu qəzəli ki, sufi nəhad damu sər hüqqı baz kərd, bunyad məkr və fələk hüqqı baz kərd və əbiyyatı digərdə nəqdəli təsəbbüf riyayini təsəbbüfi ki, alu